أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی و اعتقادی در جایگاه اهل بیت در بین مردم بحث داشتیم که یه جایگاه عظیمی خداوند برای اهل بیت قرار داده در اجتماع، که اینها محشور با مردم باشن و مردم از روش اونها، اخلاق اونها، از ارتباط با اونها الگو بگیرند و رفتار اونها رو سرمخش خودشون قرار بدن. که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دو چیز که در بین شما امانت گذاشتم، یکی قرآن و یکی اهل بیت، عترت من. فرمود هرگز از هم جدا نمی شوند، در طول تاریخ این دو با هم هستند تا لب حوض کوثر قیامت به من برسد. بنابراین اهل بیت برای هدایت مردم، برای راهنمایی مردم، برای اینکه اونها را از گمراهی نجات بدند، در بین مردم قرار داده شده، جایگاه عظیمی دارند. خود ائمه اطهار از جزء اهل بیت هستند که قرار داده شده اینها الگو برای مردم باشند. خود ائمه اطهار که گفتیم 12 نفر امام، همشون جزء اهل بیت هستند. این مقتضای قاعده لطف است. قاعده لطف این هست که خداوند بشر رو خلق کرده و علت اینکه بشر رو خلق کرده برای این است که اینها بیان در روی زمین و خدا رو بشناسن، معرفت نسبت به خدا پیدا کنن، عبادت کنن خدا رو. که می فرماد عرض کنم که من بندگان را خلق نکردم مگر برای خاطر اینکه عبادت کنند خدای بزرگ را. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. جن و انس را من خلق نکردم مگر برای معرفت، خدا را بشناسند، قدرت خدا را، علم خدا را، عرض کنم که رحمانیت و رحیمیت خدا را، و پرستش کنن خدا را. خب وقتی اصل خلقت برای عبادت هست، برای معرفت هست، قاعده لطف اقتضا میکند که خداوند تمام وسائلی که سبب میشد که مردم خدا رو بشناسند، خدا رو عبادت کنند، باید براشون فراهم بشه. اگر خلق شدن مردم برای پرستش، باید کیفیت پرستش، راه پرستش، راه خداشناسی که میخوان او رو پرستش بکنند به مردم نشون داده بشد. این از باب قاعده لطفه. خب اهل بیت رو خدا قرار داده که اینا راهنمای مردمن و هدایت کننده مردم هستن. در ضمن در روایات یه مطلب دیگری هم هست از همین باب که در روایات بسیار فراوان به او تأکید شده است و او این است که عرض کنم که در هر زمانی یک حجتی از طرف خداوند برای مردم هست. زمین خالی از حجت نیست. در هر زمانی باید یک نفر حجت حداقل از طرف خداوند، یه نمایندهی چه پیغمبر باشد یا امام، باید باشد بر همون جهت که راهنمای مردم. یه وقت یک لحظه مشکلی پیش نیاد که راهنما نباشد. نظام فرماد لا تخلو الارض عن حجه، روایات فراوانی دارد. عرض کنم که حتی می فرماد اگر در یک زمان دو نفر بیشتر رو زمین نیستند، در روی زمین فقط دو نفر وجود دارند، فرماد یکیشون امام است. این روایات تا این حد تأکید رو این مسئله دارد. عرض کنم که حالا بعضی روایات شو من عرض میکنم. مرحوم کلینی در کافی دو باب در این مورد عرض کنم که منعقد کرده است. یک باب تحت عنوان این که ان الارض لا یخلو من حجه، این یک باب است که مرحوم کلینی در کافی آورده. ان الارض لا تخلو عن حجه، این یک روایت، یک بابه که مرحوم کلینی مطرح فرموده است. و یک باب دیگر هم به این مضمون که اگر در روی زمین باقی نماند مگر دو نفر، یکی از اونها امام است. اینم یکی از ابواب دو باب دومی است که مرحوم کلینی در کافی در این مورد بیان فرموده است. در باب اول مرحوم کلینی 13 تا روایت نقل میکنه از همین روایات که مضمونش این است که زمین خالی از حجت نیست و در هر زمانی باید حجت در روی زمین باشد. عرض کنم که روایاتش رو من یادداشت کردم اینجا بعضیش رو خدمتون عرض کنم. یک روایت فرمود ان الارض لا تخلو الا و فیها امام، از امام صادق روایت نقل میشه. ان الارض لا تخلو الا و فیها امام، زمین هیچگاه خالی نمیشد مگر اینکه در او امامی باشد. خب فلسفش چیه؟ چرا باید در هر زمانی حجت و امام باشد؟ فرمود کیما ان زاد المؤمنون شیئا، اگر یه وقت مؤمنون یه دینی رو یه حکمی رو اضافه کردند. عرض کنم که یکی از احکام که جز احکام اسلام نیست اینا اضافه کنن. ان زاد المؤمنون شیئا ردهم، اون حجت اون امام وظیفه دارد اگر مؤمنون یه چیزی رو به دین اضافه کردن رد کند. و ان نقصوا شیئا، اگر یه چیزی رو از دین کم کردن ناقص کردند، اتمه لهم، این فلسفه این قانون است، این قانونی که زمین خالی از امام و حجت نیست. وجهش اینه اگر یه وقت در یه زمان یه حکمی اضافه به دین شد، داخل در دین شد، رد کنه. اگر یک حکمی از احکام اسلام که بود و هست کم بشه، از بین بره، اونو تمامش بکنه. این وجه این که باید در هر زمانی حجت خدا باشد. در یه روایت می فرماد ان الله عز وجل بله اجل و اعظم من ان یترک الارض به غیر امام عادل. خداوند شأنش بالاتر از اینه که زمین رو خالی بگذارد از یک امام عادل، تمام زمین رو عرض کنم که خالی بسازد، یترک الارض، رها کند ارض را به غیر امام عادل. باز در یه روایت فرمود امام صادق علیه السلام لو کان الناس رجلین، اگر تمام مردم روی زمین دو نفر باشند، لکان احدهما الامام، یکشون امام. تا اونجای پیش میرد که میفرماد آخ ان آخر من یموت الامام، آخر کسی که از روی زمین فوت میشه میمیرد امام است. یعنی هیچ وقت نمیشد که مثلا کسی باشد امام نباشه، امام فوت کند او زنده باشد. آخرین کسی که از دنیا میرود، دنیا رو ترک میکند، امام است. اینا روایاتی است که عرض کنم که در این باب وارد شده. مرحوم عرض کنم که مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 23 بهار الانوار یه بابی دارد، باب الاضطرار الی الحجه، که اضطرار هست به وجود حجت در هر زمانی. در اونجا 118 روایت، 118 حدیث در این زمینه نقل میکنه که در هر زمانی باید امامی باشد، حجتی باشد. زمین خالی از حجت نمیتواند باشد. عرض کنم که در حدیثی از امام موسی بن جعفر علیه السلام میخوانیم ان الله لا یخفا لا یخلی ارضه من حجه طرفت عین، تا این حد یک چشم به هم زدن خداوند زمین رو خالی از حجت نمیگذارد. پس میبینید از یه مطلب مهمی است در روایات متعدد. مرحوم کافی دو باب در این باب ذکر کرده، منعقد کرده. مرحوم مجلسی در اون باب 118 تا روایت نقل میکنه در همین زمینه که زمین خالی از حجت. این اهمیت مطلب رو میرسوند. پس بنابراین در هر زمانی حجت در روی زمین باید باشد، یا یک امام یا یک پیغمبر. پیغمبر باشد احکام خدا رو بیان میکند، امام باشد جانشین پیغمبره، همون روش پیغمبر رو ارشاد و هدایت و بیان احکام انجام میگیره. حتی اگر در زمان غیبت امام هم حضور ندارد، نایب امام، امام جانشین دارد، جانشین برای خودش تعیین میکند که اون فقها هستن، یک فقیه جامع شرایط در هر زمانی نماینده امام، امام به جای پیغمبر و این عالم به جای امام. اینا برای بیان احکام، یک لحظه یک چشم هم زدن زمین خالی از حجت نیست. عرض کردم مقتضای قاعده لطفه. خداوند مردم رو، بشر رو خلق کرده برای عبادت، پس باید مقدماتش رو براشون فراهم کنه که دسترسی به احکام دین داشته باشن. هیچ موقع پیش نیاد که یک مشکلی برای مردم پیدا بشد و پاسخگود برای اونها نباشد. این علتش هست، قاعده لطفه. در اینجا ما احساس میکنیم که وظیفه علما، روحانیون در زمان غیبت سنگین است، برای اینکه خداوند سنتش بر این قرار گرفته که در هر زمانی حجتی، امامی، پیغمبری باشد پاسخ کو. نیاد یه وقت یه طرفت العین، یه چشم به هم زدن که مشکلی برای مردم پیش بیاد، یه حکمی رو بخوان بفهمن و دسترسی نداشته باشن. خب در زمان پیغمبر که پیغمبر شب و روزشون رو لا استراحت و عرض کنم که کنارگیری هیچ نداشتن، در بین مردم بودن، شب و روز وقتشون با مردم میگذشت، بیان احکام داشتن براشون. ائمه اطهار همینجور، اونها هم در بین مردم بودن و در دسترس مردم. حالا در زمان غیبت هم روحانیون باید در اختیار مردم، در دسترس مردم، در خانشون به روی مردم باز باشد. هر کس سؤالی خاص بکنه از احکام دین براش آماده باشد، جوری نباشد که دسترسی نداشته باشد. مقتضای قاعده لطف الهی است که خداوند میخواد همیشه کسی در اختیار مردم باشه که اون وظیفه که راهنمایی، ارشاد، هدایت باشه در بین مردم رایج باشد. بنابراین ما هم باید خودمون را آماده کنیم برای تبلیغ. نباید یک روحانی وقتش بی فایده و هدر باشد. در هر لحظه‌ای باید برای خودش یک کاری فراهم داشته باشد، یا تعلم فراگیری علم است. بالاخره وقتی میخواد تبلیغ بکنه، تعلیم بکند، تربیت بکند، باید آمادگی داشته باشد، باید خودش فراگیری علم داشته باشد. در مرحله اول تعلم، وقتشو میگذراند برای یادگیری، فراگیری، و یه مرحله هم برای تعلیم، برای عرض کنم که فرادادن به علم، دیگران رو ارشاد کند، هدایت کند، راهنمایی کند، مسائل رو بگد. نه تنها وقتی که آمدن سوال کردن، خودش بره بین مردم، بره مطرح بکنه، امروز میخوام برای شما فلان حکم رو بگم، امروز میخوام فلان مطلب رو مطرح کنم که شما آمادگی داشته باشید، شما توجه به او داشته باشید. ابتدا بکند، نه تنها اکتفا کند که اونها بیان سوال بکنن. این وظیفه است. بنابراین پس مقتضای قاعده لطف این است که زمین خالی از حجت نباشد و در هر عصری، در هر زمانی یک حجتی که ارتباط با خدا داشته باشد، ارتباط با امام و پیغمبر داشته باشد و پاسخگوی احکام دین باشد در بین مردم موجود باشد. این روایاتی که خوندیم، که عرض کردم این روایات یک تقریبا مطلب روشنی است که در از مجموع روایات استفاده می شد که زمین خالی از حجت نیست، در هر زمانی ولو حداقل یک نفر یا امام یا پیغمبر هست که پاسخگوی عرض کنم که مردم باشد. مرحوم حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام مطلبی در نهج البلاغه دارند. فرمود بر این که اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجه، خالی نمیماند زمین از یه شخصی که قائم لله برای خدا ایستادگی کرده و حجتی است از طرف خدا، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقمورا. اون یک نفر حجت یا ظاهر و مشهور در بین مردم، همه او رو میشناسن، به در خانش میرن، ازش فرای علم میگیرن، و اما خائفا مقمورا، یا این است که نه، یک کسی است که خائف و ترسان و پنهانه، مثل در زمان غیبت. پس امیرالمؤمنین فرمود زمین خالی از حجت نیست، قائم لله، کسی که برای خدا قیام کرده و حجتی است از طرف خدا، منتها اما ظاهرا مشهورا، کمان که در عصر ائمه یه امامی بود ظاهر مشهور، همه میشناختند، در دسترس اونها بود، و اما خائفا مقمورا، یا نه پنهان است، ترس دارد که او را بکشند یا مثلا از بین بره، نتوند اقامه حجت بکنه، مخفی است، و ولی هست در بین مردم، وظیفه خودش رو انجام میده. اینم در نهج البلاغه مرحوم حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام که مرحوم کلینی این رو نقل میکنه در نهج البلاغه، از نهج البلاغه. علی حال این مطلب، پس یه نکته مهمی است که زمین خالی از حجت نیست و اون حجت همیشه در بین مردم هست، برای خاطر این که زمین از کسی که پاسخگوی مردم باشد، جواب مسائل و احکام دین رو بده، خالی نباشد. این همون که گفتیم ام پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، که اینا از هم جدا نمیشن، همیشه قرآن و اهل بیت کنار هم، که قرآن برای کلام خداست و امام برای تفسیر اون کلام خدا در بین مردم وجود دارن. در این روایت هم همون مضمونه، یک حجتی باید از طرف خدا در بین مردم در هر زمانی باشد. این تکلیف ما را هم عرض کردم یه قدری سنگین میکند که وقتی علما باید در دسترس مردم باشن، کسی یه وقتی مشکلی پیدا نکند و دستش نرسد به یک عالمی که پاسخگوی او باشد. این هم یک مطلب که در کنار اهل بیت که همیشه در روی زمین هستند، یک حجتی عرض کنم که شاید همون اهل بیت هم یکشون هم حجت همونه، اون امام که گفتیم از اهل بیت و در حجت هست، همون امام از حجت، و اینها در روی زمین همیشه باقی هست. این یک مطلب مهمی بود که از روایات استفاده میشه که ان الارض لا تخلو من حجه، زمین خالی از حجت نیست، یا امام یا پیغمبر، برای خاطر اینکه قاعده لطف اقتضا میکند کسی پیش نیاد که حکمی از احکام اسلام رو نداند و دسترسی نداشته باشد سوال بکند، یه همچه قضیه پیش نیاد، مقتضای قاعده لطفه. وقتی یه همچه قاعده لطفی داریم که خدای متعال بشر رو خلق کرده و وظیفه خودش میدوند مقدمات فراگیری علم، شناخت خدا رو براشون فراهم بکند به وسیله علما. این رو در هر زمانی هست، ما هم باید به وظیفه سنگین خودمون که آماده باشیم هم در فراگیری علم و هم در تعلیم و تربیت، انشاءالله امیدوارم این وظیفه رو بتونیم به خوبی انجام کنیم. این عرض کنم که قسمت برنامه اخلاق اعتقادیمون. و اما مسئله بحثمون، گفتیم اگر چنانچه کسی دزدی وارد خانه ای شد، مهاجمی وارد شد، محاربی وارد شد و قصدش کشتن اون شخصه، میخواد او رو بکشد، حریم او رو میخواد اذیت بکند، تجاوز بکند، بر اون شخص صاحب منزل واجب هست دفاع بکند. نمیتوند بره کنار، قبول بکند، تسلیم بشه، انزلام بکند. قبول ظلم جایز نیست، باید بایستد، مقاومت کند، دفاع کند. عرض کنم که و نگذارد اون مهاجم به کار خودش برسد. گفتیم یجب دفاع، واجب است دفاع بر هر انسانی که مورد هجمه قرار گرفت. و حتی اگر زخمی، جراحتی وارد کرد، هدره. اگر صاحب منزل در مقابل اون مهاجم ایستاد و دفاع کرد، اگر ضربه‌ای به او زد، دستشو قطع کرد، پاشو قطع کرد، حتی اگر او رو کشت، خون او هدره و هیچ خسارتی، ضمانتی به عهده صاحب منزل نمیاد. این یه مسئله مسلم. ولی اگر یک خسارتی از طرف اون مهاجم به صاحب منزل وارد شد، عکسش، اگر صاحب منزل دفاع کرد و اون مهاجم رو بزند، عرض کنم که مجروح کند، بکشد، هیچ ضامن نیست، خون او هدره. اما اگر از ناحیه اون، عرض کنم که مهاجم، یه خسارتی به صاحب منزل وارد شد، در ضمن اینکه صاحب منزل داشت دفاع از خودش میکرد، او رو میخواست بیرون بکند، اونم یه ضربه به صاحب منزل زد، عرض کنم که جرحی به او وارد کرد، اینجا قطعا اون مهاجم ضامن است. باید خسارت این ضربه‌ای که وارد کرد به صاحب منزل رو خود جبران بکند. صاحب منزل هر جور ضربه‌ای به اون طرف، به مهاجم، به دزد وارد کند، خسارتش به عهده او نیست، خون او هدره. اما اگر عکس، اون مهاجم یه ضربه‌ای به صاحب منزل زد، خسارتی به او، نقصی وارد کرد، جرحی وارد کرد، ضامنه، باید خسارتش رو بده. عرض کنم که یک مسئله دیگر اینجا مرحوم امام نقل میکنن، عرض کنم که با او این هست که اگر چنانچه دزدی یا مهاجمی آمد حمله کرد به انسان و انسان هم واجب است، گفتیم، دفاع بکند. حالا اگر جوری هست که این صاحب منزل یقین دارد، علم دارد که اگر در مقابل این دزد بایستد و مدافع بکند، نتیجه ای نداره، بلکه کشته میشد، با علم به این که اگر دفاع بکند کشته میشه، آیا بازم واجب دفاع، واجب بایستد یا نه؟ این یه مسئله است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این رو مطرح فرموده اند. عرض کنم که بله در این مسئله لو هجم علیه، مسئله دهه، لو هجم علیه لیقتله او علی حریمه وجب الدفاع. مهاجم اومد تو منزل، قصدش کشتن صاحب منزله، دزد اومده میخواد مال ببره، اگر کسی مقابلش وایسد او رو میکشه. فرماد وجب الدفاع ولو علم انه یسیر و مقتولا، ولو اینکه بداند این دفاعش نتیجه ندارد، او زورش بیشتره، من اگر وایسم دفاع بکنم کشته میشم. فرماد ولو علم انه یسیر مقتولا، بازم دفاع واجبه، باید در مقابل اون مهاجم بایستد، دفاع کند، جلوش بگیرد، از کشتن، از تجاوز کردن جلوگیری بکند. ولو بداند که اگر وایساد دفاع کرد خودش کشته میشد. این در مقابل این که اون مهاجم قصد قتل او را دارد یا قصد حریم او تجاوز به اونها، اذیت به اونها را دارد. اینجا واجب بیست ولو بداند کشته میشه. اما اگر قصد او بردن مال دزد اومده، عرض کنم که با اسلحه هم وارد شده و میخواد مال ببرد، اگر این بیستد در مقابل او کشته میشه، آیا واجب دفاع بکند که مالشو نبرند؟ در اونجایی که قصدش قتل انسانه یا قصدش حریم و عرض کنم که اهل بیت اوست، واجب دفاع ولو بداند کشته میشه. اما در اونجایی که قصد او ماله، دزد اومده مال ببره، این صاحب منزل میدوند اگر وایس دفاع بکند کشته میشه، آیا اینجا واجب وایس دفاع کند از مال ولو کشته بشد؟ اینجا رو میگن نه، در مقابل دفاع از مال اگر بداند کشته میشه واجب نیست، اگر حتی احتمالش هم بده. مرحوم امام فرمان اگر احتمالم میده که در مقابل این دزد که اومده مال ببره اگر من وایسم دفاع بکنم احتمال میدم کشته بشم، فرمود واجب نیست دفاع بکنم. مال ارزشی اینقدر ندارد که انسان جانش رو فدای مال بکند، مال ارزشش، اهمیتش بالاتر از مال است. پس در اینجایی که اون طرف هدفش کشتن این انسانه، هدفش جان این انسانه، وای میسد ولو علم دارد کشته میشد، دفاع میکنه، در مقابل جانش باید دفاع کنه. در مقابل حریم اومده تجاوز بکنه، این شخص در مقابل این مهاجم می ایستد، عرض کنم که دفاع می کند ولو علم دارد کشته می شد، بموند دفاع بکند تا کشته بشد. اینجا واجبه چون برای حفظ حریم دفاع واجب است. اما اگر می خواد مال ببره، دزده، دنبال این هست که دفاع را جواب بدهد و مال را ببرد، من می دانم اگر مقابل این دزد بایستم نگذارم مال ببره خودم کشته میشم یا احتمالش می دم، اینجا مال همچه ارزشی ندارد، اهمیتی ندارد، اینجا اهم حفظ نفسه، باید نفسش را حفظ بکند، جانش را حفظ بکند، نه مال را. پس بنابراین در اینجا دفاع لازم نیست، بلکه امام فرمود جایز است تسلیم بشه. جایز است فرار بکنه، یه راه خلاصی پیدا کند که کشته نشه. این در این مسئله فتوای امام اینه، فرماد و اما المال فلا یجب، دفاع در مقابلش واجب نیست، بل الاهوت الاستسلام مع احتمال القتل. اهوت این است که اگر احتمال میداد که اگر بموند در مقابلش بیستد کشته میشه، اهوت الاستسلام، تسلیم بشه، بگه بیا هر کاری میخوای، هر مالی میخوای بردار ببر، برای اینکه حفظ جانش بشه. بل الاهوت الاستسلام، تسلیم بشه، با اینکه ما گفتیم در مقابل محاجب استسلام جایز نیست، انزلام جایز نیست، اومال اونجایی بود که قصد اود جان انسان یا حریم انسان باشد. اما اگر قصد محاجب مال هست، اینجا و من میدانم اگر بمانم کشته میشم، یا بلکه حتی اگر احتمال میدم، حتی علمم لازم نیست، اگر احتمال میدم که در مقابل این مهاجم بیستم که میخواد مال ببره، اگر من در مقابلش بیستم کشته میشم، احتمال هم بدم باز جایز نیست مقاومت، جایز نیست دفاع، بلکه باید تسلیم بشه. این فرمایش امام صحیح هم هست، بلکه میفرماد علل احوت عل استسلام مع احتمال القتل، اگر احتمال میداد که اگر بمونه دفاع بکند کشته میشه، احوت استسلام است در جایی که میدوند کشته میشه، فضلا عن العلم، اگر احتمال میداد کشته میشه، احوت استسلام فضلا عن اینکه علم داشته باشد، اگر علم دارد بمونه کشته میشه، جایز نیست بمونه و دفاع بکند، میره تسلیم میشه، انزلام قبول میکند، برو هرچی مال میخوای بردار برو، برای اینکه جانش رو حفظ بکند. اینم مسئله دهم. حالا بعد مسئله دیگری است که انشاءالله بعدن ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.